صفحه 489. ما به نقطه زیبا و امن می رویم، جایی که مردمش از ما عاقل ترند، محلی که انسان می تواند از وجود قانون و نظم مطمئن باشد، به فرضی که او برای ترن فردا خودش را حاضر نکند. کومارووسکی کسی را دنبال او خواهد فرستاد و او در مدت فوق‌العاده کمی به ما ملحق خواهد گردید. البته در این لحظه او در استبل با شتاب و هیجان مشغول تجهیز اسب می باشد. سپس چهار نعل پشت سر ما حرکت می کند و قبل از اینکه وارد جنگل شویم به ما ملحق خواهد شد. اینها اندیشه هایی است که باید از مغز او عبور نمایند. من حتی با او وداع هم نکردم. فقط در حالی که اندوهم را فرو می بردم و مثل اینکه سیبی مجرای گلویم را مسدود کرده خفه‌ام می کرد، از دور به او دست تکان دادم و پشتم را به وی کردم. در حالی که کتش را روی یکی از شانه هایش انداخته بود، روی ایوان ایستاده بود. با دست دیگرش که آزاد بود، ستون نازک چوبی را که در کنارش قرار داشت خراش می داد. تو گفتی که می خواست آن را خفه کند. تمام توجه او متمرکز در نقطه دور دست شده بود. در آن محل چشمانداز جاده به نظر می رسید که از تپهی صعود می نمود و در کنار آن درختان قان به صورت تنک قرار گرفته بودند. آخرین اشعه آفتاب شامگاهی بر روی این محوطه باز می افتاد. همانجا بود که گاهی سورتمه در پس یک شیب جاده نهان می گردید و گاه دوباره آشکار می شد. دکتر در حالی که لحظه آشکاری سورتمه را در نظر مجسم می کرد، پشت سر هم گفت: خدا حافظ، خدا حافظ. صدای او با آرامش به داخل هوای سرد بعد از ظهر نفوذ می کرد. خدا حافظ تنها عشق من، عشقی که برای همیشه گم شد و از بین رفت. از میان لبهای منقبضش خشک زمزمه کرد: آنها می آیند، آنها می آیند. سورتمه مانند تیری از درون سراشیبی بیرون آمد، درختان قان را پشت سر گذاشت، تدریجا به پایین سرازیر شد و آه چه خوشحالی بزرگی، در مقابل آخرین درخت توقف کرد. قلب او با آنچنان ضرباتی در حال زدن بود که زانوانش می لرزیدند و احساس ضعف و بیهوشی می کرد. تمام بدنش مانند کتی که بردوش داشت و بر روی زمین لغزید شلوول شده بود. ای خداوند، آیا او را دوباره به من می دهی؟ چه اتفاقی می تواند حادث شده باشد؟ آیا در آن محل نزدیک غروب آفتاب چه می گذرد؟ چرا آنها آرام و بی حرکت در آن محل ایستادند؟ نه، همه چیز تمام شده. آنها دیگر حرکت کردند، رفتند. شاید به خاطر اینکه او می‌خواهد آخرین نگاه خود را به خانه بیفکند، توقف کردند. یا شاید برای اطمینان به اینکه من خانه را ترک کردم و در دنبال آنها می‌دوم. آنها دیگر رفتند. اگر بخت یاری کند و خورشید تا آن موقع غروب نکرده باشد، او میتواند یک بار دیگر آنها را در آن طرف سراشیبی، جایی که دو شب قبل گرگ‌ها ایستاده بودند، مشاهده کند. اکنون این لحظه هم فرا رسید و سپری شد. خورشید تیره و قرمز هنوز هم مانند گلوله‌ای بر فراز توده‌های برف که رنگشان در اثر این شعاع شامگاهی از سفید به نیلی تغییر کرده بود قرار داشت. در امتداد افق برف این شعاع فریبا و کمرنگ را هریسانه می مکید و در خود فرو می برد. در حالی که سورتمه گاهی جلوی نظرش می آمد و سپس ناپدید می گشت. خدا حافظ لارا. باشد که در آن دنیا یک دیگر را ملاقات نماییم. خدا حافظ عشق من. سرور جاودانی و پایان ناپذیر من. هرگز تو را دو مرتبه نخواهم دید. هرگز موفق به دیدار دوباره تو نخواهم شد. هوا به تاریکی می گرایید. لکه های برنزی خورشید شامگاهی که در روی برف پخش شده بود، اندک اندک رو به زوال و نیستی می رفت. چشمانداز هموار و خاکستری رنگ مقابل در سایه روشن بنفشی که آن را به رنگ ارغوانی تندی در می آورد فرو رفته بود. مه خفیف داوودی رنگی درختان قان اطراف جاده را در بر گرفته بود. مهی که به ندرت در آسمان میخکی رنگ دیده می شد و آنچنان بیرنگ بود که به نظر می رسید با وضع ناگهانی سطحی گردیده است. اندوه و غم احساسات یوری آندریوویچ را دردناک و نیروی درک او را صد بار حساس و چابک نموده بود. احساس خفقان و تنهایی می کرد. غروب زمستان با دلسوزی و شعف و به سان گواه دوستانه ای زنده بود. به نظر می رسید که تا کنون چنین غباری در آنجا سابقه نداشته است و شب برای اولین بار فرا می رسد تا وی را در آن تنهایی و محرومیت تسلی بخشد. گویی دره ها هیچگاه مورد طنز مناظر تپه های پوشیده از درخت که سراسر افق را اشغال نموده قرار نگرفته بودند و تنها درختان جایگزین آنها شده و از زمین رویده بودند تا با حضور خود آرامشی در او به وجود بیاورند. او تقریبا زیبایی محسوس آن زمان را مانند گروهی از دوستان صمیمی که با آخرین پرتو خورشید وداع می‌کردند از نظر گذراند. در حالی که روی ایوان ایستاده بود، صورت خود را به طرف درهای بسته برگرداند و به دنیا پشت کرد. این جملات را پی در پی در ضمیر خیش تکرار می‌کرد و گویی می‌کوشید آنها را در خاطرات خود حکاکی نماید. خورشید تابان من غروب کرده. نیرویی که بتواند آنها را بلند ادا کند در خیش نمی‌دید. داخل خانه شد. دو نوع صحبت خود به خودی در مغز او خودآرایی می‌کردند. یکی از آنها خشک و مانند یک وظیفه و دیگری مانند یک رودخانه سیلابی به لارا منتهی می‌شد. از ذهنش گذشت که حالا به مسکو خواهم رفت. اولین کار این است که بیشتر زنده بمانم. نباید خود را مجبور به استراحت کنم. برعکس، باید تمام شب‌ها را به شدت کار کنم، به نحوی که از فرط خستگی از پای درآیم. بله. و دیگر اینکه بخاری را در اتاق خواب فوراً روشن نمایم. دلیلی ندارد که امشب از سرما منجمد گردم. اما یک محاوره درونی دیگر هم وجود او را آشفته می ساخت. باز هم اندکی با تو خواهم بود. شعف فراموش نشدنی من. تا وقتی که بازوان، دستها و لبهای من تو را به یاد می آورند، تمام اندوه و غم خود را که زائیده توست در کاری می گنجانم که برای تو ارزش داشته باشد. خاطرات تو را مانند انعکاسی از یک دلسوزی دردناک و اندوهی عمیق خواهم نوشت. تا موقعی که این کار را انجام ندادم در اینجا می مانم و سپس من هم مانند تو خواهم رفت. بدین ترتیب وجود تو را تشریح می نمایم. سیمای تو را مانند دریا، دریایی پس از طوفان سهمناکی که آن را به تلاطم انداخته روی کاغذ ترسیم می کنم. ترسیمی که مانند قولاساترین، دورترین و دیررسترین امواج بر روی صخره ها باشد. امواجی که علفهای هرزه دریایی، صدفها، ریگهای کوچک و سبک را بر روی مارپیچهای شنی پرتاب می کنند. این خط به طور بی نهایت به کرانه های بزرگترین جزرومت ها ختم می شود. ای مایه غرور من، این بود نحوهی که طوفان زندگی تو را به سواحل حیات من پرتاب کرد و همین است طریق ترسیم حالات تو برای من. داخل خانه شد. در را پشت سرش قفل کرد و کتش را به در آورد. هنگامی که داخل اتاق خوابی شد که آن روز صبح لارا آن را به دقت مرتب کرده بود و سپس بسته‌بندی‌اش دوباره آن را آشفته ساخته بود، وقتی که با وضع آشفته اتاق و اشیایی که با بی‌نظمی بر روی صندلی‌ها و کف اتاق افکنده شده بود روبرو گردید، مانند طفلی کوچک زانو زده سینه‌اش را روی لبه لخت تخت خواب گذاشت. سرش را به داخل لباس‌های خواب فرو برد و مانند بچه‌های کوچک به تلخی شروع به گریستن نمود. اما گریه او چندان به طول نینجامید. به زودی از جایش بلند شد. اشکایش را خوش کرد و با حالتی خسته و کلهی توهی از روی شگفتی به اطرافش نگاه کرد. بطری ودکایی را که کوماروفسکی به جا گذاشته بود به دست آورد. چوب پنبه آن را برداشت. نیمی از یک گیلاس را پر کرد و به آن برف و آب اضافه نمود و با رغبتی که از بیچارگی و ناامیدیش سرچشمه می گرفت، حریصانه آن را سر کشید. حالتی درک ناپذیر وجود یوری آندریویچ را دستخوش خیش ساخته بود. به آهستگی عقل و ادراکش را از دست می‌داد. هرگز در گذشته چنین حالتی شگفت‌آور او را در بر نگرفته بود. خانه را به فراموشی سپرد و مواظبت خاص خودش را از دست داد. آن شب را به روز رسانید و از زمانی که لارا او را ترک کرده بود مطلقاً متوجه گذشت زمان نبود. ودکا می نوشید و می نوشت. اما هرچقدر که بیشتر نوشته هایش را خط می زد و دوباره می نوشت، بیشتر نام لارا که با دخترش در سفر بودند در خلال نوشته هایش به چشم می خورد. دلیل تجدید نظر در نوشته هایش جستجوی او برای قدرت و صحت توصیفات و حالاتش به شمار می رفت. اما تمام آنها به دنبال تلقینات یک غمز درونی او را از آشکار کردن تجربیات شخصیش و حوادث حقیقی گذشتهش با آزاری فوق‌العاده باز می داشتند. مبادا که او با این اندیشه هایش احساسات آنهایی را که در گذشته او آشکار شده بودند جریحه دار سازد. طبیعتاً احساسات او که هنوز از حرارت و جنبش برخوردار بودند به تدریج مضامین اشعارش را ترک می نمودند و با یک نوع فساد رمانتیک خودش را تسلیم رویا و درکی وسیع و آرام نمود که معمولاً یک احساس خاص را هم سطح جهان و معنوس همه کس می کند. او از روی سنجیدگی به خاطر چنین هدفی کوشش نمی کرد، بلکه این رویا و درک وسیع به وسیله هماهنگی خودش و مانند یک تسلیت یا پیغامی که از طرف لارا در طول مسافرت فرستاده شده باشد و همانند سلامی از فاصله دور و یا مانند جلوه او در یک رویا یا مثل لمس کردن پیشانیش به وسیله وی در او به وجود آمده و او به چنین احساس نجیبانه‌ای عشق می‌ورزید. در همان موقعی که اندوه از دست دادن لارا را می نوشت، همچنین سر و ته یادداشت هایی را که در طی سالیان دراز درباره طبیعت، بشر و چیزهای مختلف دیگر به رشته تحریر درآورده بود، به هم می آورد. چنانچه همیشه به هنگام نگارش برایش اتفاق می افتاد، هرگاه که دست به کار نوشتن می زد، میزانی از عقاید درباره زندگی فردی و اجتماع به طرفش هجوم می آورد. یک بار دیگر، انعکاسات فکری خودش را درباره تاریخ و چگونگی جریان تاریخ نه با روش پذیرش بلکه به وسیله قیاسی از مولود نباتی به رشته تحریر درآورد. هنگام زمستان در زیر برف شاخه های بیبرگ یک درختزار نازک و حقیر مانند موهای اطراف زگیل دست یک پیرمرد به نظر می رسند. اما در بهار به فاصله چند روز جنگل تغییر قیافه می دهد. درختان آن ابرها را می سایند و انسان می تواند خودش را در پیچ و خم‌های برگدار آن پنهان و یا گم کند. این تغییر حالت با سرعتی عظیم‌تر از تغییر شکل حیوانات انجام می پذیرد، چون حیوانات به سرعت نباتات برومند نمی شوند. اما با وجود این ما نمی توانیم به طور مستقیم حتی جنبش برومندی نباتات را هم مشاهده کنیم. جنگل جای خودش را عوض نمی کند و ما نمی توانیم در انتظار تغییر شکل آن در محل توقف نماییم. به هر جای آن که نگاه می کنیم به نظر بی حرکت می آید و به همین صورت نیز این بی جنبشی به داخل چشمان ما که ناظر رشد ابدی و تغییر سکون ناپذیر تاریخ و زندگی اجتماعی که به طور نامرئی به سوی تحول و انفعال همیشگی پیش می رود رسوخ پیدا می کند. تولستوی هم این اندیشه را در سر می پروراند، اما به طور واضح آن را آشکار نساخت. او منکر این بود که تاریخ به وسیله ناپلئون یا هر حاکم و فرمانده دیگری به حرکت در می آید. اما او عقیده خودش را تا نتیجه منطقی آن توسعه نداد. فرد هرگز تاریخ را به وجود نمی آورد. تاریخ قابل مشاهده نیست. همانطور که یک نفر نمی تواند رشد یک گیاه را زیر نظر بگیرد، جنگ ها و انقلابات، سلاطین و روبسپیر ها نمایندگان و خمیرمایه های سازمان تاریخ به شمار می روند. اما انقلابات توسط مردانی به وقوع می پیوندد که در عمل متعصب و یک دنده محسوب می شوند. نوابقی هستند که به حد تواناییشان خیش را یک زمینه محبوس و مقید می سازند. آنها اصول و نظام قدیم را در عرض چند ساعت یا چند روز واژگون می‌سازند. بلوا و شورش فقط چند هفته یا چند سال به طول می‌انجامد. اما آن روح مملو از تعجب که الهام بخش انقلابات و شورش‌ها به شمار می‌رود، برای ده‌ها سال و یا قرن‌ها مورد پرستش قرار می‌گیرد. در حالی که در فراغ لارا ندبه‌ای را سر داده بود، همچنین اندوهناک آن تابستان دوری بود که در ملیزیفو انقلاب همانند رب و نوعی از آسمان بر زمین نازل شده بود. رب و نوع آسمان هنگامی که همه کس در زندگی بیچاره و مستأصل به نظر می رسیدند. همانطور که نوشته هایش را یک به یک تمام می کرد، موضوعی را به رشته تحریر درآورد که یک بار دیگر عقیده‌اش را مبنی بر این که هنر همیشه خادم زیبایی و زیبایی شعف جسم و جسم کلید سازمان زندگی است تأکید نمود. هیچ چیز زیبایی نمی تواند بدون جسم زندگی کند، به طوری که هر کار هنری، مثلا تراژدی، بیان شعف هستی را می نماید و همچنین عقاید و یادداشت‌های او برای خودش مولود خوشحالی، شعفی غم‌انگیز، شعفی مملو از اشک به شمار می‌رفتند که بالاخره نیروی او را تحلیل برده و به سردرد دوچارش نمودند. سامدویاتوف به ملاقاتش آمد. او برایش باز هم ودکا آورد و شرح داد که چگونه لارا و دخترش به اتفاق کومارووسکی یوریاتین را ترک کرده بودند. او با یکی از چهارچرخه‌های راه آهن آمده بود. سامدویاتوف دکتر را از اینکه اسب را مواظبت نکرده و آن را پس نداده بود سرزنش کرد. سپس تذکر داد که 3 یا 4 روز دیگر هم مطابق میل دکتر اسب را در آنجا خواهد گذاشت و سپس خود دکتر را هم علاوه بر اسب از واریوکینو خواهد برد. بعضی اوقات بعد از اینکه خودش را در کارهایش گم می کرد، ناگهان لارا را آنچنان به یاد می آورد که گویی مقابل او ایستاده بود. این امر از سرگردانی و گمگشتگی او به مقدار زیادی می کاست. مانند دوران طفولیت، هنگامی که بعد از مرگ مادرش صدای او را از میان آوای پرندگان باغ زیبای کلوکریووف می شنید، در این موقع نیز حس شنوایی او به صدای لارا عادت کرده و آن را جزئی از زندگانی خودش می پنداشت. این آوا او را بازی می داد. می شنید که او را از اتاق پهلوی صدا می زد. یوروشکا در آن هفته توهمی دیگر گریبانش را گرفته بود. هنگامی که این توهم می رفت که پایان پذیرد، به هنگام شب در اثر کابوس چرندی درباره یک اژدها که نام خود را به زیر چانه آنها قرار داده بود، از خواب بیدار شد. چشمانش را باز کرد. شعاعی ناگهانی از داخل راه آب به نظرش رسید و انعکاس شلیک یک تفنگ به گوشش خورد. به طرزی شگفت‌آور چند لحظه بعد به طور غیرعادی به خواب رفت و صبحگاه هنگامی که از خواب بیدار شد به خودش گفت که حادثه شب پیش رویایی بیش نبوده است. این شرح واقعی است که 1 یا 2 روز بعد اتفاق افتاد. دکتر خودش را متقاعد کرده بود که باید عاقل و سنجیده باشد، چون اگر بخواهد خودش را نابود کند راه‌های سریع و کمرنج‌تر وجود داشت. به خودش وعده داد به محضی که سامدویاتوف به دنبالش بیاید آنجا را ترک کند. کمی قبل از غروب، هنگامی که هوا هنوز روشن بود، صداهای بلند پایی را بر روی برف شنید. شخصی با گام‌های استوار اما آهسته به خانه نزدیک می‌شد. عجیب است. چه کسی می‌توانست باشد؟ سامدویاتوف اسب داشت. او نباید پیاده بیاید. واریوکینو هم منطقه‌ای فراموش شده به شمار می‌رفت. یوری آندریوویچ پیش خودش گفت: دنبال من آمدند. یک احضاریه یا یک فرمان که باید به موجب آن به شهر مراجعت نمایم. شاید هم آمدند که مرا توقیف کنند. نه، اگر چنین بود، آنها باید 2 نفر بوده و وسیله بردن مرا به شهر نیز با خودشان آورده باشند. این میکولیتسین است. با خوشحالی اندیشید که صاحب قدمها را به درستی تشخیص داده است. بیگانه، ناشیانه در جستجوی کلون شکسته در بود. مانند این که انتظار داشت که در را قفل شده بیابد. سپس با اطمینان پا به درون خانه گذاشت. درها را باز کرده و سپس پشت سرش می‌بست. یوری آندریوویچ در حالی که پشتش به در بود روی نیمکت نشسته بود. هنگامی که از جا برخاسته و سرش را برگرداند، بیگانه را مشاهده کرد که چون مرده‌ای در آستانه در اتاق ایستاده بود. دکتر بدون اندیشه و خود به خود گفت: چه کسی را می‌خواهید ببینید؟ و هنگامی که جوابی از بیگانه نشنید، سخت در شگفت شد. بیگانه مردی قوی، خوش‌هیکل و زیبا بود. کت و شلوارش پوستی و کفش گرم از پوست بز به پا داشت. تفنگی را بر روی یک قطار فشنگ به شانه‌اش آویزان کرده بود. فقط پیدایش ناگهانی او دکتر را به شگفتی دچار نکرد. به طور کلی ورودش او را حیرت زده کرده بود. جای پاهایی که در خانه بود وی را به آن اتاق راهنمایی کرده بود. به طور آشکار او صاحب آذوقه‌ای محسوب می‌شد که وی تصاحب کرده بود و تا آنجا که می‌دانست این ذخیره غذایی نمی‌توانست مترک میکولیتسین به شمار رود. یوری آندریوویچ از اینکه حس می‌کرد او را در جای دیده است تکانی خورد. مخاطب مطلقاً از دیدن یوری آندریوویچ احساس حیرت نکرد. شاید به او گفته بودند که اشخاصی در این خانه زندگی می‌کنند و حتی این اشخاص چه کسانی می‌باشند. شاید هم او دکتر را شناخته بود. دکتر به مغزش فشار می‌آورد. او کیست؟ او کیست؟ به خاطر خدا من او را کجا دیدم؟ نه مسلماً نه. یک صبح گرم در ماه مه. خدا می‌داند در چه سالی. ایستگاه رازویلی، واگن کمیسر، کسی که دارای عقایدی خشک و یک دنده است، انضباط فوق‌العاده، سلامت، سلامتی مطلق در فکر و اندیشه، اسرلینکوف. ساعت‌ها بود که صحبت می‌کردند. حرف‌های آنان درست مانند سخنانی بود که مردم روسیه در روسیه با حالتی آشفته، نگران و رمیده در آن روزها به یکدیگر می‌گفتند. شب نزدیک بود و هوا رفته رفته تاریک می‌شد. گذشته از پرحرفی‌های توأم با عصبانیت که در آن روزها عادی به شمار می‌رفت، اسرلینکوف دلایلی برای سخنان پایان ناپذیر خود داشت. مدام صحبت می‌کرد و از هر امکانی برای ادامه آن مکالمه دو نفری استفاده می‌کرد، چون نمی‌توانست تنهایی را تحمل نماید. آیا این وجدان او بود که وی از آن در خوف بود یا خاطرات اندوهبارش بودند که آنی وی را راحت نمی‌گذاشتند و یا این خوی عدم رضایت از خودش بود که او را شکنجه داده و مردی را آنچنان برای خودش نفرت انگیز و تحمل ناپذیر می‌سازد که حاضر است از زیادی شرم بمیرد؟ شاید هم عزمی وحشتناک و برگشت ناپذیر گرفته بود که از تنها ماندن با آن هراسان بود و می‌خواست به وسیله پرحرفی با دکتر اندک زمانی آن را به تعویق بیندازد. هنگامی که مکنونات قلبش را آشکار می‌کرد، آشکارا از فاش کردن رازی بزرگ که همچون سرباری او را آزار می‌داد، خودداری می‌کرد. یک نوع بیماری بود. دیوانگی زمان انقلاب به شمار می‌رفت. چیزی بود همگانی که ثابت می‌کرد اندیشه‌های قلبی هر انسانی با آنچه که بر زبان می‌راند تفاوت دارد. هیچ کس صاحب وجدانی پاک نبود. هر کس می‌توانست عادلانه حس نماید که گناهکار است. یک جنایتکار مخفی به شمار می‌رود. یک تحمیل کننده پنهانی محسوب می شود. کوچکترین بهانه ها کافی بود که تصورات انسان را به درون مغاکی از شکنجه سوق دهد. مردم به استناد تصورات شخصیشان به طور مصنوعی خودشان را نه فقط به دلیل وحشت بلکه به خاطر فساد و ویرانی اراده شخصیشان متهم می کردند. این حالت محکومیت قیافه‌ای مافوق طبیعی دارد که اگر رهایش کنند دیگر قابل کنترل نمی باشد. اسرلینکوف در نقش یک رهبر مهم نظامی که اغلب در دادگاه‌های نظامی حضور دارد حتما اعترافات و شهادت‌های محکومین را شنیده بود. اما حالا این خودش بود که در زیر بار سنگین اعترافاتش می لرزید. سراسر زندگیش را ارزیابی می کرد تا ترازنامه‌ای به دست آورد. و در همین حال بود که به طرزی قولاسا هر چیزی در درون هیجانی و تبدارش تغییر شکل می داد. بدون انقطاع صحبت می کرد و از اعترافی به اعتراف دیگر می پرید. محل اتفاق تمام این وقایع در نزدیکی چیتا، آیا شما از چیزهای بیگانه‌ای که در کشوها و کموتا یافته اید تعجب کردید؟ تمام آن اشیا را هنگام مصادره اموال در سیبری شرقی به دست آوردیم. طبیعتاً خودم به تنهایی آنها را به اینجا نیاوردم. من همیشه در اطرافم آدم‌های معتمد و فداکاری داشتم. آنطور زندگی برایم فوق‌العاده خوشایند محسوب می‌گردید. این شمع‌ها، این کبریت‌ها، این قهوه و چای و این وسایل نگارش و غیره همگی از انبار مصادرات نظامی می‌آیند. قسمتی از آنها ساخت چکسلواکی و بخش دیگر ساخت انگلستان و ژاپن به شمار می روند. عجیب است، اینطور فکر نمی کنید؟ چه فکری می کنید؟ آیا همسر مرا زنی خواستنی نیافتید؟ فکر می کنم که شما روی این موضوع دقت کرده باشید. هنگامی که وارد شدم نمی توانستم تصمیم بگیرم که آیا به شما بگویم یا نه. اما حالا باید آن را اعتراف کنم. من آمدم تا او و دخترم را ببینم. گزارشی که وجود آنها را در این منطقه تایید می‌کرد خیلی دیر به من رسید. به همین دلیل هم نتوانستم آنان را ملاقات کنم. هنگامی که شایعات و گزارشاتی به من رسید که حاکی از صمیمیت او با شما به اسم دکتر ژیواگو بود، به دلیلی وصف ناپذیر و در میان هزاران قیافه‌ای که من در طول این سالها مشاهده کردم، دکتری را با آن نام به یاد آوردم که زمانی برای تحقیقات وی را نزد من آورده بودند. و شما چقدر متاسف شدید که مرا تیرباران نکردید. استرلینگوف از پاسخ به این سوال تفره رفت. شاید هرگز کسی حرف او را قطع نکرده بود. در حالی که در میان اندیشه‌هایش گم شده بود، به صحبت یک نفری خودش ادامه داد. طبیعتاً من حسود بودم. هنوز هم به خاطر آن جریان حسود هستم. چه انتظاری داشتید؟ من فقط چند ماه قبل به این نواحی آمدم. بعد از اینکه برای دومین بار پنهان شدم، شرق دور هنوز اشغال نشده بود. می‌خواستند به خاطر یک اتهام جعلی مرا محاکمه صحرایی نمایند. حد زدن نتیجه این محاکمه چندان مشکل نبود. من مقصر نبودم. با خودم فکر کردم که امیدی برای دفاع از خودم وجود دارد که در آینده نام خود را در موقعیت‌های مناسب از شر اتهام پاک نمایم. از این رو تصمیم گرفتم قبل از اینکه آنها توقیفم نمایند، به تنها کاری که از دستم ساخته بود، یعنی اختفا، جامعه عمل بپوشانم. این کار را کردم و یک نوع زندگی زاهدانه برای خودم درست کردم، در حالی که مدام در حال حرکت بودم. شاید اگر به خاطر یک جوان پست که با چاپلوسی خودش را مورد اعتماد من قرار داده نبود، موفق شده بودم. موقعی بود که من راهم را در سیبری به سوی مغرب ادامه می دادم. پیاده راه می رفتم. از مردم دوری می کردم و گرسنگی می خوردم. عادت داشتم که بر روی توده های برف یا داخل واگن‌های قطارهایی که به صف بی انتها در آن نقاط تا نیمه در برف فرو رفته بودند بخواب روم. بله، بالاخره به این پسر بچه برخورد کردم. بلگردی که خودش می گفت از چنگ یکی از جوخه های پارتیزان ها که مأمور تیرباران او بودند فرار کرده است. او را با عده دیگر از محکومین به صف کشیده بودند. اما او فقط زخمی شده بود. بعد خودش را از زیر توده اجساد مردگان بیرون کشیده و در جنگل پنهان می شود تا اینکه بهبودی خیش را باز می یابد. و حالا او هم مثل من از یک خفاگاه به خفاگاه دیگر پناه می برد. و در هر صورت این داستان او بود. به درد هیچ کاری نمی خورد. شرور و تنبل بود. از مدرسه بیرونش کردند چون فوق‌العاده کند ذهن محسوب می شد. استرلینگوف شرح بیشتری راجع به گفته هایش داد تا آنجا که دکتر شناخت که او از چه پسری صحبت می کند. آیا نام او ترنتی گالیوزین بود؟ بلی. پس هرچه که او درباره پارتیزان ها و تیرباران گفته بود حقیقت دارد. او از خودش چیزی را نساخته است. خصلت خوب او فقط این بود که فدایی مادرش محسوب می گردید. پدرش را مانند یک گروگان تیرباران کرده بودند و مادرش زندانی بود و نزدیک بود خود او هم به همان سرنوشت دچار شود. هنگامی که او از اسارت مادرش باخبر شد، تصمیم گرفت آخرین کوشش خود را برای رهایی وی به کار بندد. نزد چه کار رفت و خودش را تسلیم کرد. پیشنهاد کرد که برای آنان کار کند. آنها هم با او موافقت کردند، اما به شرطی که خیانتی را مرتکب بشود. او محل اختفای مرا به آنها گفت. اما خوشبختانه من به موقع فرار کردم. با کوششی فوق‌العاده بعد از ماجراهای بیپایان، من در طول سیبری به راه افتادم تا به این نقطه کشور رسیدم. در اینجا مرا خوب می‌شناسند. فکر کردم که این محل آخرین جایی است که آنها انتظار یافتن مرا دارند. آنها فکر نمی‌کنند که چنین جرأتی را داشته باشم و در حقیقت برای مدت درازی آنها در اطراف چیتا در جستجوی من بودند. در همان موقع بود که من در این خانه یا دو سه خانه پهلویی که می‌دانستم امن می‌باشند مخفی بودم. اما حال همه چیز فاش شده و آنها به دنبال نشانه‌های من هستند. گوش کنید، هوا دارد تاریک می‌شود و من تاریکی را دوست ندارم چون سال‌هاست که به خواب نرفتم. می‌دانی که شکنجه طاقت فرسایی است. اگر یکی از شمع‌های من باقی مانده باشد خیلی خوب است. از پی واقعی که ساخته نشده. پس بیایید قدری دیگر صحبت کنیم. تا آنجا که شما بتوانید مقاومت کنید، حرف بزنیم. در طول شب و در زیر نور با عظمت شمع. مقدار زیادی شمع داریم. من فقط یکی از آن بسته‌ها را باز کردم. همیشه نفت استعمال می کردم. نفتی که از شما باقی مانده بود. آیا شما نان با خودتان دارید؟ نه. بنابراین شما به چه وسیله زندگی می کرده اید؟ اما این چه سوال احمقانه است؟ حتما با سیب زمینی. درست است. هر چقدر که بخواهید. مردمانی که در اینجا زندگی می کردند خانه‌دارهای خوبی بودند. آنها می دانستند که چگونه باید سیب زمینی را در انبار نگهداری کرد. سیب زمینی های کاملا سالم در زیر زمین هستند. نگه.